وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وأعلم أنك للراجين بموضع إجابة وللملهوفين بمرصد إغاثة، وأن في اللهف إلى وجودك والرضا بغذائك عوضا من إنظافهم فمندوحة عما في أيدي المستأثرين. این فقرات تقریبا میشه گفت به یک معنا و به یک سیاق به درستی که من میدانم و تحقیقا مسئله همینطوره که للراجین به موضع اجابه، برای افراد امیدوار تو در جایگاه اجابتی، افرادی که به تو امید دارند تو در جایگاه اجابتی. حضرت در اینجا می‌فرماید به تحقیق مسئله اینه که کسی که امید به تو دارد ردخور ندارد. کلام حضرت اینه دیگه، به موضع اجابه یعنی ردخور نداره. کسی که امید به تو داره و این امید به تو قطعا اجابت خواهد بود، و الا اگر نه ممکن بود خدا گاهی از اوقات این امید را مستجاب کنه، برآورده کنه، گاهی نکنه. حضرت نمی‌فرمود به موضع اجابت، به موضع اجابت برای اون موقفی گفته میشه که حتما اون امید انجام میشه. نه، گاهی میشه گاهی نمیشه. هر وقت خوشش بیاد اجابت میکنه، هر وقت خوشش نیاد میگه نمیخوام بکنه. حالا کی میتونه حرف بزنه؟ نه، بی خود به من امید داریم نداشته باشیم، مگه کار دست من نیست؟ بخوام اجابت نکنم. ولی اینجوری نیست قضیه. حضرت می فرماید اعلمو، من می دانم. کی میگه؟ امام سجاد. بنده نمیگم، امام سجاد می فرماید. حرف امامم که ردخور نداره، حرفای ما ردخور داره. چرا؟ میگیم قطعا اینطور خواهد شد ولی نمیشه، حتما قضیه به اینجا منتهی خواهد شد اما نمیشه، حتما فلان اوضاع اینطور میشه. یقین داشته باشید، مطمئن باشید. نه، میبینیم نشد، هیچ نشد. ولی امام علیه السلام میفرماید اعلمو، نمیفرماید اظنو، اینطور گمان میکنم نسبت به تو که تو در موضع اجابت. یا اتخیلو، اینطور خیال میکنم. میفرماید از این اعلمو برای ما مسئله سا شوخی نیست قضیه. امام سجاد که میفرماید و اعلمو، من میدانم، و اعلمو انک، غیر از اعلمو یه انم آوردن. انم برای چی میاد؟ برای تأکید میاد، در راجینه به موضع اجابه، برای کسانی که به تو امید دارن. همه نکته اینجاست. اگر نصف عمرمون را بگذرانیم این رجاء را بفهمیم، جای دوری نرفت. یه روز خدمت مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه بودیم، چون روزهای پنجشنبه قم مجلسی داشتن، جلسه سوال و جواب بود، خیلی هم نمی آمدن، 7-8-10 نفر بیشتر نمی آمدن، 15 نفر می آمدن، یعنی معروف و مشهور نبود این جلسه. و ما هم شرکت میکردیم، گوش میداد، سوالی نداشتیم. ما که کسی که در جهل محض سوال نداره، از کجا میخواد سوال کنه، از کجا بلس میکنه، گوش میدادیم، استفاده میکنیم. سوالات هم خب معمولا سوالات فلسفی بود، عرفانی بود، تفسیری بود. بزن یه آیانی که از مدرسین هستن، مدرسین فلسفه کنن، حرفا اینها می آمدن اونجا مشکلات فلسفیشون رو سوال میکنن. یه روز یک جوانی آمد، جوانی آمده بود و از تهران، جوان عادی بود، جوانی آمد، آمد و گفته بود اینجا منزل علامه طباطبایی، گفتن بله، و راش داده بودن، آمده بود نشسته بود. آمد، همه افراد خیلی تعجب کردن، این برای چی آمده، آدم معمولی پاشده آمده بود، سوالش چیه حالا؟ آمد رو کرد به علامه، گفت آه مرجع تقلید ما چه شرایطی باید داشته باشه؟ دیگه همه جا خوردن، سوالی اینجا میان، سوالات حسابی فلسفی تفسیری، مرجع تقلید شرایطش. مرحوم علامه شروع کردن به شرایط برای مرجع تقلید، گفتن باید از نفس گذشته باشه، باید هوا نداشته باشه، باید بصیر باشه نسبت مسائل، فقط با دوتا کتاب اینکه شروطن، یعنی مسئله را اصلا ریشه ای. یکی از چیزهایی که در این بزرگان ما مشاهده میکنیم، مرحوم آقام اینطور بودن، اگر هر شخصی از ایشون هر سؤالی را میکرد، ایشون ریشه‌ای جواب میداد. یعنی مثلا اینطور نبودن که حالا یه سوالی میشه، یه جواب سرسری داده بشه و قضیه تمام بشه، بگذره مسئله. یعنی یه جوابی داده میشد که برای سایر افرادی که در سطوح مختلف بودن در اون مجلس هم مفید بود، نه فقط برای خصوص همون شخص سائل. شروع کردم به گفت این شخص، این جوان گفتش که آقا این مطالبی که شما میفرمایید کجا پیدا میشه؟ ما 2 سال باید بگردیم تا یه همچین فردی رو پیدا بکنیم. راست میگفت، یه همچین شرایطی رو که ایشون فرمودن، این تو نیست که آدم از در خونش در تو خیابون 6 تا آمده باید رو جلو آدم، نه، اینا رو باید قم و گشت، مشهد و گشت، کاشان و گشت، اصفهان و گشت، ایران و گشت، عراق و گشت، سایر جاها رو گشت. اینطور نیست که خلاصه آدم از در خونش بیاد ببینی که بله هم تو صف در صف توزیع مسائل تا اونجا چیده شده. مسئله فرق میکنه. خب ما باید 2 سال بعد بگردیم تا هم تو شخص رو پیدا کنیم. ایشون چه جوابی دادن؟ این جواب توجه کنیم. فرمودن آیا ارزش این را دارد که بگردی؟ اگر ارزش داره برو بگرد. 2 سالی چی؟ بنده میگم 10 سال. ارزشش رو داره بگردی 2 سال؟ برو. ارزش نداره، نه، همینطوری برو، چشم بندن قرعه بنداز، فرض بکنید که یا این ور سکه یا اون ور سکه، یه توضیح مسائلی ور داره وقتی این مسئله رجا و مسئله امید مهمترین مسئله است که یک سالک باید به این مسئله توجه کنه. چی میخواد از خدا؟ این مهمه. امیدش چی هست؟ خدا یا ما رو برسون، تمام شد، اونم یه خیلی خوب برسون، بچه به این گفتن اونم خدا یا ما داریم میان به طرف خوش اومدی بیا این که امید نیست. اینی که ما در آیات قرآن داریم نسبت به رجاء، نسبت به رجاء، یادمه در همون زمان مرحوم آقا، این که خدمتتون میگم یه وقت تصور نشه خود بندم از این قاعده مستثنا، خود ما هم تو بودیم خیلی بیرو درواسی بودیم، منتها حالا از باب این که میگم وقتی خیانت نکنیم در مسئله بیایم لوری صاحب قضیه رو بگیم، بالاخره حالا یکی گفت ما آقا شانسی بختکی در آمد، حالا یه دفعه یکی گفت ما آقا عمل میکنیم سیاه، حالا ما چرا این وسط چیز کنیم، حالا یکی که من دارم میگم انشالله همه خودمون رو نه ما خودم همینطور بود. مرحوم پدر ما برای آمدن به مسجد و تربیت افراد و تربیت جوانها سعی خیلی بسیار بلیغی داشت، خیلی، که دقیقا زوایای تربیتی و ظرائف سلوکی را در نقاط مختلف به افراد اشارتاً، کنایتاً، تصریحاً القا کنیم. این اصلا دعوه ایشون بود. یه وقتی من به یه بنده خدایی راجع به یه شخص بزرگی، اونم فرد بزرگی بود، اونم به رحمت خدا رفته، مرد دانشمندی بود، متحجد بود، اهل تقوا بود و فاضل بود، مدرس بود، بسیار مرد به درد بخوری بود علی کل حال. دفعه به ایشون گفتم که عیب ایشون میدونید چیه؟ عیب ایشون اینه که اگر کسی 10 سال با ایشون باشه از نقطه نظر فکری و از نقطه نظر عقلی اشراف میشه، ولی از نقطه نظر تربیتی تفاوت نمیکنه. یعنی کاری نداره به اینکه از نظر تربیتی این الان چی هست و تغییری درش بده، در خصوصیات اخلاق، رفتار، کیفیت، وضعیت لباس، وضعیت خصوصیات زندگی، معاشرت ها، سر و وضع، امثال ذلک، اینها نحوه عبادت، نحوه ترتیب و تنظیم ارتباطات در این قضیه هیچ کاری نداره، شخص حالا هر چی میخواد باشه باشه، ولی مرحوم آقا کارش تربیت بود، یعنی فرد رو در زوایای مختلف مد نظر داشت، اونم با چه وضعی و با چه خصوصیاتی و با چه ظرافتی، اینا همش لذا خود به خود بعد یه مدت انسان احساس میکرد که تغییر پیدا کرده، در وضعیتش تغییر پیدا شده. یادمه یک شخصی یه وقت ما در خدمت ایشون، ظاهرا مرحوم آقای مطهری نمیدانم از کجا آمده بود، از سفر کربلا ایشون آمده بود، زیارت عتبات آمده بود، ما رفتیم برای دیدن ایشون. ایام در تابستان بود، اواخر خرداد بود، زمان شاه، زمان سال، وقتی میخواستیم بریم یک نفر از همین دوستان مرحوم آقا که با آقای مطهری هم رابطه داشت و ارتباط داشت، ایشون هم توقع آمدن کرد که حالا که مثلا خب ما ارتباط داریم، حالا مثلا فرض کنید که خب جاش هست که ایشون تعارف بکنن که حالا شما بیا، حالا بفرمایید حالا ماشین که جا داره شما بیاید، فرض کنید که سوار شید. وقتی که ما میخواستیم سوار شیم اونم آمد و به حال انتظار که ایشون بهش بگن که آبی سوار شو، گفتن نداره. حالا بهت نمیگن خب نگن، حتما بایستی که بهت بگن بیا خب فردا برو. شاید اصلا ایشون میخوان تنها برن، بخوان میگن نمیخوان. خب ایشون در اینجا وایساده و خلاصه حال انتظاری داد. خب حالا خب آما اونجا میریم، شما میخواید بفرمایید. ها آمد گفت که آ من هم بیام. ایشون رو فکرم بفرمایید شما. رفتیم اونجا و نشستیم، یه را 20 دقیقه نیم ساعتی که گذشت خب صحبت و اینها مطرح شد بعد مسائل و بعد در همون موقع یک مسائلی در قوم اتفاق افتاده بود. همون 15 خرداد بود که قوم شلوغ میشد در همون زمان شاه و خلاصه بعد از طلبه ها رو میگرفتن و سربازی میبردن و میگرفتن مدرسه فیضیه و چند سالی که ما بودیم اینطوری میشد. خیلی 15 خرداد خلاصه شلوغ میشد، قوم خلاصه شلوغ میشد. ایشون در همون زمان 15 خرداد آمده بودن قوم، مرحوم آقا بدی کردیم که آمده بودن و بعد که باز در همون سال شلوغ شد و که ما مثلا احتمال میدادیم حتی ما رو فرض کنیم که دولت بگیره و ما توانی دو روزی بود که از منزل بیرون نیامدیم. در همون موقع میگرفتن و میبردن سربازی و اینها بود. این شخص آمده بود قوم در همون موقع، دیده بود آقا قوم حسن آمد. وقتی که صحبت شد اینها، یه دفعه آقا در بین صحبت فرمودن بله ما اونجا بودیم، این آقا هم آمدن قوم بدون این که از ما اجازه بگیرن. وقتی یه دفعه رفت سراغ حرف بعد بله اینطور شد و فلان شد. همین یه دفعه وسط صحبت هاشون که داشتن صحبت میکردن رسیدن به اینجا، ایشون هم آمدن بدون اجازه ما قوم بله و ما این کار دردیم به فلانی حرف رو زدیم. آه اینو میگیم عجب غلطی کردیم گفتیم درست شد. این روش افرادی است که به مطلب رسیدن، یعنی به اون نقطه واقع رسیدن و خلاصه میخوان اون افرادی که باشن اونها زندگیشون خلاصه به بتالت نگذره و وضعشون به چیز نگذره، ولی افراد دیگه نه، اونهای دیگه هم بودن و عرض کنم حضورتون که همینطوری بدون توجه میرفتن و افرادی که در با اونا محشور بودن هر قسمی میخواستن باشن. اگه 10 سال شخصیششو میتراشید این کاری نداشت به این که بگه آریشتون چرا تراشیدید، نه بفرمید آمدید خوشم. ولی ایشون اینجور نبودن. ایشون وقتی که میامدن یه مقداری مسئله چیز بود، ما میدیدیم به انهای وسائل تذکر و خصوصیات به یک نحوی. حالا من یه مثال زدم، این خصوصیاتش علامه طباطبایی به این نحو بودند، این بزرگان به این قسم بودند. اینها در ارتباط با افراد اهل تربیت بودند. در آیه قرآن ما راجع به این مسئله رجاء ما زیاد آیه داریم، خیلی آیاتی داریم. من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت، من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. کسی که امید داره، میخواد کسی که میخواد خواستم این مسئله رو بگم بعد حالا چیز حالا میگم عیب نداره. من هم آقا خیلی عرض کردم که چیز داشتم، من گفتم شاید بعضی از رفقا تطبیق بدن، ولی خب حالا یه قسمی بیان میکنیم که این تطبیق قدری بعید باشه. من یادمه شبهای سه شنبه ایشون می آمدن از احمدیه اون منزل با چه وضعیتی می آمدن مسجد قائم و بعد از نماز قرآن بود، همین قرآن دوره می شستن ره می داشتن و خود ایشون هم تصحیح می کرد، اعراب رو تصحیح می کرد، تجوید رو تصحیح می کرد و بعد هم یک نیم ساعت سرابی تفسیر بود، مسائل اخلاقی بود، تفسیر بود، شرح احادیث قدسی بود، این 17 بهار احادیث یا احمد یا عیسی ایشون شرح میکردن در شبهای سشن. متاسفانه دیگه از اونها نواری یا نوشته نیست. و ایشون که می آمدن و این مطالب را با این وضع و با این کیفیت میگفتن، ما میدیدیم که خب بعضیا میان وسط حرف ایشون میرسیدن، آه چرا نیومدی؟ گفتن آه مشتری اومد ول نمیکرد، آه هرچی میخواستیم بیان ول نمیکرد. خلاصه دیر شد، یکی دیگه میومد، فرض کنید که با مثال اونم دیر چطور شده بود؟ آه تو ترافیک گیر کرده بود، اینو هر چی کرده، ما ترافیک هم نبود. بعضی ها می اومدن همین 5 دقیقه صحبت آقا به 6 دقیقه می شد، یه دفعه این چشا کم کم رفت و همون یه خوده بوده صدای خور بلند می شد. حالا طرف هم قشنگ می رفت از اول جاشو آماده می کرد، به این ستون تکیه می داد که قشنگ راحت این زمزمه و لایلایی آقا قشنگ او رو در یک خواب خوبی قرار بده و استراحت کنه که وقتی میخواد بره منزل سر حال بشه. این چیزها بوده. یه روز ما در خدمت مرحوم آقا یک سفری به همدان رفتیم، ایشون داشتن راجع به این قضایا صحبت میکردن در همون مجلس. مجلس 10-20 نفری بود، چند تا از دوستان همدان هم بودن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بیات، منزل همین ایشون وارد میشدی و دیگه رفقای دیگه اون موقع همین رحمت خدا رفتن و بعد ایشون هستن هم منزل آقای بیات میاد، ایشون گاهی صحبت میکردن شد راجع به این که خب انسان بایستی که همت داشته باشه، عمل داشته باشه، چی داشته باشه. وقتی صحبتون تموم شد، همین آقایی که خورخور میکرد یعنی چیز آمد نشست پیش ایشون و سلام علیکم انسان. آه من به یه سوال دارم. خب رفیق بودیم دیگه، میگفتیم میخندیدیم. آقا ما از اولی که آمدیم پیش شما تا حالا چند ساله؟ آقا فهمه خب ببینیم چند ساله بشون بگیم. 10 ساله. ما این 10 سال چی شدیم؟ من اونجا گفتم یه جواب من میدم. یه جواب تو من یعنی بیشه جواب آقای چی نگفتن ساکت شدن سرشون انداختن پایین هیچ حرف ندادن من بهش گفتم که یا من جوابتون میدم گفتم شما میخوای چی بشی؟ شما 10 سال خورخورات واسه آقا آوردی یادت میاد میرفتی جلوی ستون میشستی خورخور میکردی یه دفعه من بودم آی فلان حال شما بله سرتو مینداختی یه دفعه بودی یادت میاد اگه 100 سال دیگه هم اینطور باشی قدم از قدم ور نمیداری تو امید داری کسی که امید داره اینه برنشه بیاد به ستون تکیه بده و خورخور کنه که آقا همه اون دروغ هم از یک کنار قول مشهد یا شدی مسئله این نیست من کان یرجو لقاء ربه آیه بعدش چی میگه فه های چیه اهل ادب آیه تفریع اینا رو ما یادمون رفت شما بعد دیگه تفریع و نتیجه فل یعمل باید عمل کنه بنده امیدوارم ما سالکی قربان عمد برم ما امیدواری برسیم حالا بیا تا ببینیم که میرسیم نشد من کان یرجو امید داره اون کسی که مرض داره امید رفتن پیش پزشک داره امید چیکار میکنه همون صبح که از خواب پا شد در خونه رو باز کرده قبل از این که بره نان بخره اومده بیرون اینی که من خدمتتون عرض میکنم من دیدم افراد را به این کیفیت که دارم میگم اون امیدی که فلی عمل عملا صالحنه من اون امید را دیدم ما نبودیم لذا میگیم ما خواهیشون که میکنیم ما نبودیم چرا دروغ بگیم شالا امیدواریم خدا خدا این امید رو داریم خدا بیاد امیدمونو درست کنه فلیعمل عملا صالحا باید عمل صالح انجام بده و الا لا یرجو لقاء ربه امید نداره این امید نداره من کان یرجو لقاء ربه آیات زیادی راجع به این مسئله داره فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا شریک نورزه تو که داری میگی مشتری آمد نذاشت بیام شریک ورزیدی شریک انتخاب کردی مشتری آمد غلط کرد که آمد بکش پایین کرتره رو آقا تموم شد باشو بیا ها اگه همون موقعی که مشتری آمده بود یارو اومد و آقا زنت کارت داره دم در خونه وای میسه چی میکردی میدوی آقا نمیدونم میخواد بچه تو ببری دکتر چیکار میکردی وای میسادی مشتری رو را مینداختی اما گفتی که آقا قضیه مهم پیش آمده اما حالا برای آمدن پیش آقا دیر شد باشه ببخشید دیگه توفیق نداریم دیگه منم میدونم نداری توفیق نداشتیم دیگه بله همینطور نداشتیم بعد میگه چیکار کنیم توفیق پیدا کنیم چیکار کنیم اینطوری میکردی؟ خب نمیکردی فلیعمل ولا یشرک شرک نورزه شرک در افعال نورزد شرک در مبانی نورزد شرک در نیت نورزد شرک در قلب نورزد شرک در سر نورزد دست مراتبش این شخص یرجو لقاء ربه این شخص امید دارد امیدی نیستش که در میان ما مصطلحه امید چه امیدیه اون امیدی است که کسی که لقاء خدا را میخواد اون امید موجب میشود که عمل صالح انجام بده شرک نورزد در همه مراتب شرک را چی بذاره کنار بگذاره اما نه، امیدواریم که مورد رحمت خدا واقع شده خودم. یه قربان احمد برم، امیدواریم باش تا وقتش برسد. امیدواریم خداوند از ما رو بگیر. خب آره، این کاری که دروغ میدی، من هیچ هم امید نداری، نداری که دروغ میدی، امید داری، امید داری بلند میشه میری کار میکنی، امید داری بلند میشه کار میکنی. امید اومده بود شخص پیش مرحوم آقا، او آه نمیدانی، نمیدانی وزمون چیه، افرا حالا اسم ببرم چیه، اگر اسم ببرم همین میشناسم، آه نمیدونیم کارهایی که انجام میدیم، الی الجنت ام الی النار، به سوی بهشتی یا به سوی جنتی. خب ول کن، چیزی نداری، ول نمی کنی، دروغ داری میگی. اومدی میخوای سر آقا رو کلا بذاری، با همین حرفت اومدی میخوای سر آقا رو کلا بذاری، میخوای خودت آدم متواضعی نشون بدی، حالا پیش یه معلم اخلاق رسیدی یه حرفی هم زده باشی، برو پیک کار جمع کن. چی میگی الی الجنت ام الی النار چیه؟ آه نمیدانیم. دعا بفرمایید، دعا بفرمایید، همین فرد استعفا بده بیا بود کنم، بنده تضمین میکنم، همین بنده تو استعفا بده، بنده جنت را برای تو تضمین میکنم. کاری که کی؟ استغفر ما نمیتونیم، ولی خب چون مطلب روشنه دارم میگم. آمد پیش امام سجاد علیه السلام، گفت آه یک همسایه ای دارم، این همسایه از اهل دیوان بنی امیه و بنی مروان اینها بود، چه میکرده انباری؟ و این الان تمام یأس سراپای وجودش را گرفت. میگه من دیگه نمیتونم، من آدم کشتم به دستور، من نمیدونم اموال ضبط کردم، من چه کردم، من تایید زلمه رو کردم، من در دیوان زلمه بودم، در حکومت بودم. حضرت فرمودن نه، خداوند راه قرار داده، خداوند حضرت امام سجاد فرمود، خداوند طریق قرار داده. چی این حرف رو میزنه؟ طبیب امام سجاد، طبیب راه را امام سجاد فقط میداند و بس، کسی دیگه نمیدونه. خب چی کار بکن؟ حضرت فرمودن اون افرادی را که میره میشناسه بارنش ببسته و اون افرادی را که دیگه باید بده، و اگر راضی نشدن حضرت فرمودن بندازه در منزلشون اون پول را بیاد، یه را بندازه اون افرادی که. بعد فرمودن اگر این کار را انجام کرد، من بهشت را برای این شرط تضمین میکنم. وقتی امام سجاد تضمین کنه، غلط میکنه، ملکی از ملائکه یا کسی دیگه بخواد در مقابل امام سجاد بخواد حرف بزنه دیگه. آمد اون شخص نقل میکرد، نظیر این قضیه هم راجب امام صادق هم نقل شده ها در کوفه، آمد تمام اموالش رو برد داد، حتی موارد شبهه هم برد داد. صادق بود دیگه. این چیه؟ این یرجوها، این امید داره، این شخص شخصه. انکل راجین به موضع اجابت، اینه برای امیدواران. امید داری یالا را بیو نشید تو خونه بگه انشاءالله خداوند رفع گرفتاری، هیچ وقت رفع گرفتاری نمی کنم، انشاءالله امیدواریم خداوند دست بگیرد، با باش حالا تا ببینیم چی میشه قضیه، انشاءالله امیدواریم خداوند نمیدونم از میشهد که توفیق بده، بخیر خب حالا هم دیگر میبینیم، انشاءالله انشاءالله شروطی میکنیم. نه، آمد پیش امام سجاد، فرستاد حضرت نسخه براش دادن، نسخه رو رفت عمل کرد، نسخه رو رفت عمل کرد، یه شلوار براش بود با یه پیرن و سلام، یه شلوار یه پیرن. و نظیر این قضیه رو من از مرحوم آقا دیدم، هستن افرادی در این مجلس که اینها شاهده بر مدعای ما هستن، درست شد؟ که ایشان وقتی فرمودن باید شما اینها را انجام بدید، دیگه در آخر در دست اون شخص هیچی نمون. خب حالا خوش آمدید، بفرمایید، حالا میخواید بگید. و اون شخص هم رفت چیکار کرد؟ عمل کرد. هی نیامد تبصره دراره. منظورشون انشاءالله این که نبوده، اون بوده. منظورش این نبوده من این کارو بکنم، قصد نمیشه ایشون هم چه حرفی بزنه، آخه یعنی چی مثلا، حتما یه منظوری دارم، حتما چی ایشون سر خودت کلا بساز، مثلا کی مال کلا بده. حتما از این مسئله یک نظر خاصی رو داشتن، حتما اینی که گفتن این پول رو به اون بدید یعنی حالا کمک کنید، حالا این مقدارم نبود نبود بالاخره مساعدتی باشه، حتما حتما این حتما حتما آتشوار میکنه آدم، آخرش باید رفت بیچاره میکنه، هرچه بر سر ما آمده از این حتما و حتما آمده. اما این چیکار کرد؟ رفت انجام داد، رفت انجام داد، امام سجادم به عهد خود چیکار کرد؟ وفا کرد. این شخص میشه چی؟ راجی. الراجی یعنی کسی که امیدوار است، کسی که به دنبال طلبه، کسی که به دنبال مقصوده، اینو میگن چی؟ اینو میگن راجی. و الا اگر از این مرتبه ما تنازل کنیم به پایین، هر چه بیان پایین تر رجا نمیده. رجا که در رساله‌ای داره مرحوم آدمیزاد جوادهای ملکی تبریزی به نام رساله لقاء الله، بسیار رساله متین و مفید و مطالب متقن و محکم و خیلی مسائل خلاصه روشنی ایشون در اونجا بیان کردن و حکایت از یک قلب بسیار پرشور و متصل و سر مرتبط و علم مفید و نورانی میکنه. علم اگر علم نورانی باشه در لابلای کلمات میاد، اما علم اگر تاریک باشه انسان وقتی که میخونه مطلب را نمیشینه به دلش، سخته. این علم چیه؟ علم از یه قلب مکدر در میاد، نمیشینه به دلش. این رساله به نام رساله لقاء الله است. در این مسئله در اینجا مطالب زیادی ایشون در اینجا در رجاء و همت و میل و اینها ایشون مطالب فرمودن، رفعا حتما بخونن خیلی مفید. یک روز ما در خدمت مرحوم آقا در یه مجلس بودیم، رساله لقاء الله شروع کردن در اون مجلس از آقایان ائمه جماعات تهران، در اون مجلس شاید حدود 40 نفر بودن، همه ریشا سفید، راجع به این که رجاء لقاء خدا یعنی چی؟ رجاء لقاء خدا یعنی امید یعنی چی؟ اصلا مگر خدا را میشه دید؟ مگر انسان امید داره؟ رجاء یعنی انسان دنبال این باشد که نعمات الهی برسد. نعمات الهی در اون دنیا مشخصه که چیز ده. سمبولش برای که مطلوب همه ماست، سیب و گلابی و عرض کنم که از این میوه ها و چیزهای دیگر، خب بعضی ها بیشتر رغبت دارن مجرد ها یا به عکس چه عرض کنم، خب از نخورده بگی بده بخور نمیدونم تا چه اندازه این قانون درست. بله دیگه ببینم. بعد یکی از اون آیان عجیب در آمد، از اون گفتش که این که داره این آقا برداشته رساله لقاء الله نوشته، ما اصلا لقاء الله نداریم در قرآن، ما هر جا در قرآن داریم لقاء ربه داریم، لقاء ده من کان یجو لقاء ربه. خب حالا لقاء الله هم نداشته باشیم، مگر لقاء ربه این چشه؟ مگر رب غیر از خدا چیز دیگری هست؟ میخوای اشکال دراری؟ نمیخوای عمل کنی؟ میخوای مردم رو در جهل نگه داری؟ میخوای خودتو به خابی بزنی؟ میخوای خودتو به کری و کوری بزنی؟ یه حرف دیگه است. اما لقاء الله هم نداشته باشی، این لقاء ربه یعنی همون خدا دیده میده. و آه هیچ کس حرف نزد. یه دفعه آه فرمودن که دارم همینطوری ده. و من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لا. آقا این آیه رو این 50 نفر نخونده بودن دوباره. یه دفعه همه سکوت. آخه اون آقا خیلی داد سخن میداد که بله ما لقاء الله ندارم. چی این آقا بعدش رساله لقاء الله نوشته؟ نمیدونم لقاء الله یعنی چی؟ اینا حرفای صوفیا و مندرآریای صوفیا، اینا صوفیا در آوردن. ما لقاء الله نداریم، ما لقاء ربه داریم. احمد لقاء ربه با لقاء الله چه فرق میکنه؟ آه خواهی بازی در بیاری؟ این درس رو خوندی برای بازی در آوردن؟ حالا اگر هم بگیم لقاء الله تو قرآن داریم، ما این حرفا رو نمیفهمیم. نمیفهمیم، نباید هم بفهمیم، تو کسی که هم بفهمیم. اینو میگن به خواب زدن. یه نفر خودشو به خواب میزنه، نمیخواد بیدار شه. نه آجان، لقاء الله داریم. و من کان یرجو لقاء الله، لقاء الله، نه لقاء رب، نه لقاء کن رب که همونه، حالا منتها در مراتب تربیتی خودش. لقاء که مراتب اسما و صفات در لقاء رب، اما لقاء الله یعنی نفس خود ذات، کسی که امید دارد به ذات برسد، از مراتب اسما و صفات عبور کند و تجاوز کند. فإن عجل الله لها، وقتش میاد. ولی یرجوها، یرجو امید داره، نه مثل امیدهای ما. و من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. کسی که میخواد عمل صالح انجام بده. و من کان یرجو، امید دارد به لقاء پروردگارش برسه، فلیعمل عملا صالحا، باید عملش را عمل صالح کنه. باید پای را که میگذارد یقین داشته باشه این درسته. همین که شبه دارد بذارم یا نذارم، زنگ خطر به صدا در میاد. این کار را انجام بدم نه، حالا بدم برم خراب. اینجا چیه؟ اینجا زنگ خطر به صدا در میاد. این عمل صالح نیست. فلیعمل عملا صالحا، باید عمل کند به عمل صالح. ولا یشبه، و در کاری که داره انجام میده غیر مرا داخل نکند، فقط مرا در این مسئله مد نظر قرار بدهد، مصلحت اندیشی نکند، به منافع فکر نکند. اینجا منافعم رو از دست میدم، پس یه خورده کوتاه بیام درش نباشه. اینا همه شرک دیگه. اگر این کار را کردیم لقاء خدا نصیب ما نمیشود، لقاء نعمات خدا میشود. البته نعمت نه، مظاهر ممکنه نقمت باشه. لقاء پیدا میشه، ولی لقاء ریاست، لقاء دنیا، لقاء فرو رفتن در کسرات، که این کسرات همه مظاهرند، اما مظاهری که از جنبه حسن این شخص با اونها برخورد نکرده، از جنبه بعد برخورد کرده. امید داره، ولی این به چی امید داره؟ به دنیا. خدا هم براش قرار میده، میگه تو میخوای در این عملت، میگی خدا، اما از خدا ریاست رو منظورته؟ من هم به ریاست رو میدم. برو تا برو کجا میری؟ میگی خدا، ولی از این خدا بیا برو و مرید منظورته، مریدات یاد بشن. پای درس اخلاق من بیان، پای درس اخلاق فلان مسجد نرینا. اون اینه، اون اینه، اون تو کتابش این نوشته، اون تو کتابش به خود نوشته، کتابش رو نخرین. کتابش رو نخونید، کتابش از کتب زالله است، درس اخلاق من بیاید، ما هم کتاب داریم. این حرفا رو زدن ها، من از خودم در نمیارم. آه خدا میگه خیلی خوب، بسیار تو این حرفا رو بزن، ما می چند تا مورید اضافه میکنیم. آه خیلی خوب حرف میزنه، خیلی مطالب میگه، حکایات میگه، از بزرگان حکایات میگه، حکایات خیلی مجلس شیرینه. اونم میگه ا اضافه شد، یا شد پای منبر زیاد شدن، 50 نفر شدن 100 نفر. از بزرگان میگه، حکایات نقل میکنه، خیلی خوبه، مؤثره. کلا رفته سر تا کجا؟ بگی تا ناف. چه روزنم نذاشته. بسته. اومده پایین. چرا؟ چون در خدایی که می گفت شریک گذاشت. شریک چیه؟ مرید. شریک چیه؟ مهراب. شریک چیه؟ ریاست. شریک چیه؟ محبوبیت. این طوری صحبت کنم که به فلان شخص برخورد نکنه. حالا اگر این شخص در شهر تو نبود و از نقطه نظر مصالح با تو تعارض نداشت، بازم این حرف رو نمی زدی یا می زدی. حالا چون این یه فردی آمده در شهر تو و یه منصبی داره، اگر بخوای بگی این گوشش به اون می خوره، ممکنه فردا برات یه مسئله به وجود بیاره. لذا حالا این یه تیکر رو نمی گیم، این یه قسمت رو حالا نمیگیم. آه باید بگی، میدونی باید بگی، میدونی بس بگی دیگه. بعد که میرم شروع کن آدم، بله آقا این بود، آقا این بود، این اشکالات رو داشت، این دیرها رو داشت، این چی داشت. خب این که تا دیروز بود چرا نمیگفتی؟ چیه قضیه؟ تمام این مسائل این در حول و حوش حفظ موقعیت خود داره دور میزنه، در حول و حوش حفظ شخصیت خود داره دور میزنه. هزار اشکال اگر یکی از مریدها بخواد بکنه، روپوشی میکنه، تعویل میکنه، اما یه اشکال اگر کسی دیگه داشته باشه، بزرگ میکنه، مثل کوه نشون میده. هزار مسئله خلاف اگر از افراد وابسته و به دورا دور اگر بخواد انجام بشه، همه را با تأویل و توجیه و اینها میگذره، اما یه مسئله که بوی خلاف از اون حریف و از اون جناح مخالف چنیده میشه، فوراً در کرنا و در چی؟ آه چه شده؟ آسمان به زمین آمده؟ فلان قضیه انجام گرفته و همه از خدا دم میزنن. این خدای بیچاره تناب انداختن به گردنش، این بکش اون بکش، میکشنش به این طرف او میکشدش به این طرف، او نمیکشیده نمیشه، اینا خدای خودشونو دارن میکشونن، او که نمیاد تناب کسی گردنش بندازه. او کسی تناب، اینها تناب گردن خودشون انداختن، خودشونو در این ورور میکشن، در مقام عز خود مستبرق است، دائما او پادشاه مطلق است. او به سرناید خود آنجا که اوست، کی رسد این تخیلات ما ها به او و آنجا که او، این خیالات ما، این قدرت های ما، این بکش بکش های ما. خدا رو داریم میکشونیم این بر، خدا رو میکشونیم اون بر. این اسلام است، این حفظ اسلام است، این واجب است، این خدا رو کشوندن دیگه. فردا قضیه برمیگرده ضد این میشه اسلام است. بنده خودم شنیدم با همین گوشهای خودم چند مرتبه به راه بودم، یه نفر از افرادی که همتون میشناسید، همه میشناسن، این هفته گفت ایران به در اون زمانی که با عراق میجنگید حمله به عراق و خارج شدن به مرزهای عراق حرام است، طبق قانون اساسی تجاوز به چی دست و فلان حرفا. آقا هفته دیگه همون اومد گفت واجب است، همون موقع صلاح بر این دیدن که وارد خاک بشن و نفوذ کنن و چیکار بکنن. همین آقا، خودم شنیدم، با همین گوشهای خودم شنیدم، همین آقا واجب. این همین کشیدن که خدا رو کشیدن، تناب انداختن دبکش. امروز میکشیم به این سن، فردا مصلحت به جور دیگه است میکشیم به اون سن. امروز صلاح بر اینه باید به این نحو، و فردا صلاح بر اینه باید به فلان نحو. اینها چیه؟ اینها رجاء ندارن، اینها رجاء به پروردگار ندارن. میان برای مردم صحبت میکنیم، حرف میزنیم، میریم بالای منبر، خود ما میریم بالای منبر داد میزنیم، ای وای باید اینطور کرد، باید اسلام اینطور کرد، علی اینطور بود، مظلوم بود، فلان بود، چه بود، اسلام به سرش نامده، فلان بود. خب بعد خود ما در اعمالمون و در رفتارمون و در ارتباطاتمون درست ضد اونچه که بالای منبر گفتیم این عمل. انسان باید با مردم صادق باشد، فلان باشد، توجیه نباید بکند، خلاف نباید بکند، اما خود همین آقا هزار توجیه میکنه برای اینکه یک مطلب خلاف رو چکار بکنه. خود همین آقا، همین آقایی که امام سرش هست، این چیه؟ این به خاطر اینه که اون حقیقتی را که داری بالای منبر میگی به عنوان یک اصل اون حقیقت را مطرح نمی کنی، داری به عنوان واسطه مطرح می کنی، خوب در بیاری زندگی بگذره، داری به عنوان یک مسئله رفع تکلیف داری میدی بالا انجام میدی. خیلی اگر وجدان داشته باشی به ما گفتن برای اینو بگو، اگر نکنیم فرض بکنید که خب چیه یه من آقا جان، تو که داری بالای منبر الان داده سخن میدی، یه نفر از همون پایین بیاد بگه آقا تو خودت هم میدی بالای منبر، چی جواب میدی؟ چی میگی؟ تو خودت هم به همه حرفایی که میگی عمل داری میکنی؟ به این مسائلی که داری میگی خودت هم داری عمل میکنی؟ انسان باید در نیتش صادق باشد، انسان باید غیر از خدا چیزی را نداشته باشه، انسان باید. بسیار خوب، این حرفا حرفای خوب، ولی آیا اگر مسئله دوران پیدا کند بین منافع تو و غیر، آیا برای این مسئله ایستادی؟ یا اینکه یه دفعه نفس شروع میکنه چرخیدن، شروع میکنه یه دفعه تعویل، شروع میکنه توجیه، شروع میکنه، بعدم که آدم میره گیر میندازه، یا علی فرنگو ببندیم و دلر رو بریم که جا برای پاسخ نگذاری. چرا؟ هم دروغه، همه خلافه، خلاف دیگه. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، به هر چه این عجب شعری واقعا، خدا رحمتش کنه. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاده، هر چی که میخواد وابسته کنه انسان را به غیر او، هر چیزی که میخواد یک نحوه ربط بده بین انسان و بین کسرات، آزاده. هر چیزی که میخواد فل جمله توجهی برای انسان به کسرات بیاره از همون اول قطع کرده. داره، نه اینکه نداره، اما دل نداره. نه. نتیجه میخواد بره فوری میره، خداحافظ شما ما رفت. تعلق نداره دیگه، تعلق نداره. اگر همه دنیا را بهش بدن، بدن همه دنیا را ازش بگیرن، خب بگیرن بگیرن. و علت هم داره ها، علتش باشه واسه فردا شب انشاءالله اگر خدا توفیق داد. چرا اینطوره؟ آیا دیوانه است؟ آیا احساس نداره؟ آیا اون افکاری که در دیگران است در او نیست؟ آیا او قلب نداره؟ آیا او عواطف نداره؟ آیا او عقل نداره؟ بالاخره خوبی خوبیست، جمال جماله، منافع منافع، مزار مزار، مصالح مصالح هست، مصلحت مصلحته. اما چرا این طوره؟ غلام همت آنم، میگه بنده اون همت و امید اون کسی هستم. یعنی بنازم، میگیم بنازم همتش را، چه همتی داره حافظ رحمت الله علیه. میفرماید بنده همت اون کسی هستم در این چرخ کبود، زیر این چرخ کبود، که از هر چی که رنگ تعلق میپذیرد آزاد. هر چی رنگ تعلق، هر چی که می آید و او را از او میخواد قدری جدا کنه آزاد است. مرحوم آقا فرمودن رفتم نجف در همون زمان اواخر حکومت، ظاهرا در زمان حکومت هویدا بود، امیر عباس هویدا نخست وزیر در زمان شاه، که بین ایران و عراق صلح شده بود و دو هفته‌ای می‌رفتن برای زیارت عراق. خب مرحوم آقا چون اقامه داشتن، اقامت عراق داشتن، میتونستن بیشتر بمونن. یک ماه ظاهرا سفر خوب شد. خود من رفتم در اونجا، میخواستم برم با آقای خویی راجع به این قضیه صحبت کنم، راجع به مسئله هلال و اتفاق افق و عدم اتفاق افق در ترتب شهر میخواستم صحبت کنم. گفتن ایشون در کوفن و در منزل خود ایام تابستان ظاهرا. گفتن ما رفتیم دیدیم که به مگه میتونیم صحبت کنیم؟ نشستن ایشون اصلا اولا حال حرف زدن ایشون ندارن، بعدم اینقدر نامه آمده برای ایشون که اصلا ایشون عبارتشون این بود، توی این نامه هایی که براشون آمده ایشون گم شده بودن. و همینطوری هی نگاه میکردن به این نامه ها، به این مسائل و فران حرف ها بود. نشستم ایشون سرش رو بلند کرد و بس آیا اسمم درستم سلام علیه کجایی بیای حال ما را ببینی، کجایی بیای حال ما را ببینی، رفتی راحت شدی. ایشون بودن عبارت شد، رفتی راحت شدی، کجایی بیای حال ما را ببینی. بعد ایشون بودن من اصلا دیدم نمیتونم راجع به این قضیه باشو صحبت کنم. بعد رفتم پیش آستالی سیستانی، یعنی با خب آستالی سیستانی، خب هم موضوع با آستالی سیستانی، گفتم شما با ایشون برو راجع به این قضیه بحث بکن، اینا شما حالا صحبت بحث کرد یا نه راجع به قضیه اتفاق اشتراک افق. بعد میگفتن که وقتی از اون منزل آمدم بیرون، منزل آفایی، رفتم مسجد کوفه، رفتم در اون محرابی که امیرالمومنین در اون محراب ضربت زدن، ایستادم دور از نماز خوندم، گفتم خدایا اگر قرار بر این است که مرا در آخر عمر به این بلی مبتلا کنی، الان جانم را بگیر. چی؟ یه وقت تصور نشه که آخه ما میایم همونطوری که خدمتتون عرض کردم شروع میکنیم به توجیه کردن. بله اینها عمل به تکلیف است، اینها جواب نمیدن مسائل مسلمین است، اینجا نمیدن که این کار را نکنند، اونو گول نزنیم. آیا اون شخصی که الان به این مسائل مشغول هست آیا ربطش با اون مبدأ برقراره؟ اگر برقراره دیگه نمی گفت آیا آسمان دوستین رفتی راحت شدی ما به این بلوی مبتلا شدیم، این حرفو نمی زن. و اون آقایی هم که رفت مسجد کوفه داره کرد نماز، خوب فهمید قضیه رو، بچه نبود، آدم عامی هم نبود، یک عارف بود، عارف هم میفهمه مسئله چه قراره. خدایا اگه قرار بر این است که ما چی بشیم الان جان ما را بگیر، ما نمیخوایم. چرا ایشون این حرف رو میزد؟ چرا؟ چون مسائلی در پیش بود، میدانست که در سالهای آینده چه خواهد شد و چه مسائلی پیش خواهد آمد. این شخص که این امید را دارد خدام چیه؟ به موضع اجابه، اونم اجابت میکنی. چرا؟ چون راست میگه، راست میگه، رو حرفش هم وای میسه. حالا که تو رو حرفت وایسادی، ما هم رو حرف وای میسیم. تو رجا داشته باش، ما موضع اجابت داریم. تو رجا نداری، ما هم گیرت میدازیم. تو بگرد ما میگردیم. اینقدر به سرت میاریم، اینقدر کلا سرت میذاریم که این کلاها به ابر برسن، اینا رو هم بیاد. و جالب این که تحمل ثقل این کلاها رو هم بهت میدهیم. این خیلی جالبه. هی این کلاها سنگین آخه، این کلاهایی که سر آدم میره اینها کمرشکنه، خیال نکن. ولی جالب این که تحملش را میدهد که زیر این بار یه وقتی شانه خالی نکنی، بار را به مقصد برسون. یه کلاه دیگه میذاره سر، یه مسئولیت دیگه، تحملش را میده. یه مسئولیت دیگه، باز تحملش را میده. آبر خدا این چه جانی، عجب جون داره. شیش تا مسئولیت داره، باز دنبال هشت دیگهش داره میگرده. بابا چه خبره؟ نه باید به تکلیف عمل کرد. باید تو بمیری، باید به تکلیف عمل کرد. که تو کسی دیگه باشه میخواد اون حلقومش در بیاری، حالا نوبت خودت شده، باید به تکلیف عمل کرد. خدا میگه باشه، تعاملش رو بدیدم. هی کلا رو کلا، یک دفعه حقش در میاد. آقا سکته فرمودن، یه دفعه تقش در میاد. آقا سرطان فرمودن، یه دفعه تقش در میاد. آقا تصادف فرمودن. میده تحمل، با هر تحملی که میده یه غفلت روی غفلت میاره. با یک اگه تحمل نداشته باشه طرف متوجه میشه دیگه، زنگ خطر به صدا در میاد، ولی خدا این تحملش را میده، جاذبه هایش را هم به او میده. جاذبه ها هی غفلت میاد، چی؟ رو غفلت. یک دفعه انسان میبینه دیگه میتونه بیرون بیا، دیگه اصلا میتونه بیا. باز اگر خدا بهش توفیق بده میتونه با تمام اینا، ولی هی دیگه چی میده؟ این توفیق ازش میگیره، شروع میکنه به توجیه کردن. دیگر نمیشود. دیگر کار از ما گذشته، از شما به خود برسید، از ما دیگه گذشته. یه فلان دیگه از ما گذشته، شما خودتو دریا، خودتو دریا، خودتو دریا، چی گذشته؟ هر
یه ساعت از عمرش باقی مونده بود، یک ساعت، همون یک ساعت خودش را چیکار کرد؟ دریافت. چی گفت؟ آخه دریافت. آه گول میزنی، همین الان هم داری دروغ میگی. آه دیگه کار از ما گذشته، شما داری دروغ میگی، دروغ میگی. این حرفا نیست. یک دقیقه هم از عمر باقی مونده باشه، همون یک دقیقه خدا هنوز هست. 60 ثانیه خدا مال توه فعلا، یعنی به این دنیا 60 ثانیه الان خدا مال توه، یک ثانیهش کافیه با 60 ثانیه واسه خیلیه. چه برسه حالا بگیم یک ساعت، چه برسه بگیم یه سال، چه برسه بگیم دو سال، چه برسه مانند شما. ها انشاءالله خدا عمر طولانی توأمه با عافیت، این عافیت رو فراموش نکنیم که خیلی مهمتر از صحت. عافیت یعنی موقعیتی که مورد رضای خداست عنایت کنیم. انشاءالله امیدواریم که خداوند متعال ما را به تکالیف خود متنبه کند و دست ما را بگیرد و ما را در وادی جهل رها نکند. اللهم